صفحه 165 2. سعی کنید از کودکی خود موردی را به یاد آورید که از پیامد کار خود درس سختی آموخته اید. چه درسی آموخته اید؟ در این ماجرا چه کسی در کنارتان به شما کمک کرد تا آن سختی را پشت سر بگذارید؟ 3. چه اشتباهاتی را می شناسید که حقیقتاً دوست دارید فرزندتان مرتکب آن شود؟ چرا؟ چه درسی ممکن است از این تجربه بیاموزد؟ 4. چه خطراتی را می شناسید که به هیچ وجه دوست ندارید فرزندتان تجربه کند؟ چرا؟ تصور چنین خطاهایی تا چه حد شما را نگران می کند؟ 5. سخت‌ترین بخش اجرای پیامدها برای شما کدام است؟ صفحه 166 فصل 10 تهدید تو خالی قولی است که به آن عمل نمی شود. هدایای مادی تا چه حد کودکان را لوس بار می آورد و والدین تا چه حد؟ زمانی که در مسئول بار آوردن آنها طوری که پیامد رفتار خود را بپذیرند کوتاهی می کند. ادوین اچ فریدمان. سال آینده خانواده ام برای تولد دخترم یک سگ به او هدیه خواهند داد. در این باره کاملا مطمئنم. این نه یک پیشگویی است و نه یک حدس، بلکه امری است 100% قطعی. از کجا می دانم؟ آن روز دختر من 11 ساله می شود و خانواده من به قولش عمل می کند. ظاهراً چند سال پیش یک نفر به دختر کوچولویی که التماس کنان سگ می خواست قول داد که وقتی به اندازه کافی بزرگ بشی که بتونی از اون مراقبت کنی یکی برات می خری. می گویم یک نفر چون می خواهم فکر کنم که این همسرم بود که این قول را به او داد. به این ترتیب وقتی سگ دخترم خانه را کثیف کند می توانم او را سرزنش کنم. اما نه، این من بودم که قول دادم. شاید این قول پس از برنامه ریزی های مفصل و گفتگوهای طولانی بین والدین و پس از ملاحظه تمام پیامدهای ممکن به دختر کوچولوی ما داده شده بود. بله، همینطور است. اما به احتمال زیاد این قول شتاب زده در تلاشی برای برخورد احساسی با یک موقعیت ناجور داده شده است. وقتی بزرگ بشی، روش خوبی برای فرار از مخمصه یا ساکت کردن یک دختر کوچولوی نازنین است. بنابراین چون این وعده تو خالی را شتاب زده و خیلی زودتر از موعد مقرر داده بودم، می توانستم از آن تخلف کنم. اینطور نیست؟ یعنی می توانم دلیل بیاورم که جای کافی یا حیات مناسب برای نگهداری سگ نداریم. یا اینکه دلیلی ندارد به قولی که صرفاً برای نشکستن قلب دخترم دادم عمل کنم. درست است؟ البته راهی وجود دارد که به قولم وفا نکنم و در این حال اعتبار خودم را نیز حفظ کنم. فقط باید پاسخی را که به هوس یک دختر کوچولو دادم اشتباه قلم داد کنم. اما نه، ما سال آینده یک سگ خواهیم داشت، فقط به این دلیل که این یک قول است. در ضمن هر دو فرزندم مرتب به من یادآوری می کنند که ما در این خانه همیشه به قول خود عمل می کنیم. ما به قول خود عمل می کنیم حتی اگر آن را شتاب زده، بدون تأمل و در برخوردی احساسی با یک موقعیت ناراحت کننده داده باشیم. سخنی درباره ارتباط. اما تو قول دادی؟ مطمئنم عبارت بالا را سال گذشته حداقل یک بار از فرزندتان شنیده اید. آنها معمولاً آزرده می شوند. این عبارت حاکی از پندارزدایی و رنج بسیار است. اجازه دهید کلامی درباره پندارزدایی داشته باشیم. وقتی کودکان به سوی بزرگسالی گام بر می دارند، پندار یا تصور ایدئال آنها درباره کامل بودن والدینشان به تدریج رنگ می بازد. در کودکی آنها باید ما را انسانهای کاملی بپندارند، چون نیاز دارند ما این گونه باشیم. در واقع به این ترتیب آنها احساس امنیت می کنند. آنچه آنها می دانند این است که هر آنچه نیاز دارند از طریق والدینشان یعنی اسطوره های قدرت تأمین می شود یا ممکن است نشود. کودکان نیاز دارند والدین خود را بزرگ و قدرتمند ببینند. طبیعی است که کودک 2 ساله نیاز داشته باشد شخصی از او محافظت کند. کودکان باید بتوانند به والدین خود اعتماد کنند مطمئن باشند که آنها می توانند اژدهایی که در کمد پنهان شده یا هیولایی را که زیر تخت خوابیده است بکشند. آنها همچنین نیاز دارند آنچه را والدینشان می گویند باور کنند. اگر نتوانند به والدین خود یعنی محافظان آنها در مقابل پلیدی ها اعتماد کنند، این چه دنیایی خواهد بود؟ بگذارید یک قدم به عقب برگردیم و درباره ارتباط صحبت کنیم. می دانم که تمام درمانگرها همیشه می خواهند درباره ارتباط صحبت کنند، اما من می خواهم حتی المقدور موضوع را ساده کنم. هر رابطه ای از دو قسمت تشکیل می شود، آنچه گفته می شود و آنچه دریافت می شود. آنچه گفته می شود همان کلماتی است که بر زبان می آیند یا نوشته می شوند. آنچه دریافت می شود کل پیام مبادله شده و تأثیر آن بر روابط دو طرف است. وقتی من به دخترم قول می دهم یک سگ برای او بخرم، آنچه گفته می شود مربوط به حیوانی مانند سگ است. اما آنچه دریافت می شود ارتباط بین من، دخترم و دیگر اعضای خانواده است. با عمل به قولم، حتی قولی که دوست دارم آن را پس بگیرم، ارتباطی ایجاد می کنم که از شادی یا عذاب جمع کردن فضولات سگ دخترم بسیار فراتر می رود. در واقع با عمل به قول خود این پیام ها را به دخترم انتقال می دهم. زندگی و دنیا نظم و قانون دارد. انسان ها می توانند روی همدیگر حساب کنند. افراد و مراجع صاحب نفوذ قابل اعتمادند. کلمات معنی و قدرت دارند. در این دنیای وانفسا هنوز قول و وعده اهمیت خود را از دست نداده است. وقتی پدری تمام این مفاهیم را به دختر کوچکش انتقال می دهد، او می فهمد که وجودش هنوز مهم است. این چیزی است که ما با عمل به قولمان به دیگران انتقال می دهیم. بی تردید تمام درس‌های زندگی بیان که به زبان آیند، آموخته می شوند. کافی است فقط به قول خود عمل کنیم تا تمام موارد یاد شده خود به خود آموخته شوند. نوع دیگر قول دادن. پس وفای به عهد خیلی مهم است. اینطور نیست؟ حال نوبت موضوع دیگری است که بدون فریاد شود. هرچند انتقال مفاهیمی که برشمردم دشوار است، اما وقتی این قولها برای چیز دیگری غیر از هدیه و کادو باشد و به آن عمل هم بشود، به همان اندازه مؤثر و نیرومند خواهد بود. جالب این که وقتی قول ما درباره به اجرا گذاشتن پیامدها و عواقب تخلف از قانون باشد، این درس‌ها به همان قوت و تأثیر منتقل می‌شوند. بله، وقتی به فرزندتان می‌گویید اگر یک بار دیگر این کار را انجام دهی، تا دو روز از بازی کامپیوتری خبری نخواهد بود، درست مثل آن است که به او قول بدهید وقتی 11 ساله شد، برایش یک سگ خواهید خرید. این مسئله به صداقت و اعتبار شما مربوط می‌شود. این نکته خیلی مهم است که فرزندانتان باور کنند که آنچه می‌گویید چیزی است که واقعاً به آن اعتقاد دارید و آن را انجام خواهید داد. واقعاً نمی‌توانم آنطور که باید تأکید کنم که اگر فرزندتان به این باور برسد که نمی‌تواند روی حرف‌های شما حساب کند، چه عواقب کوتاه مدت و بلند مدت ناگواری در انتظار هر دوی شما خواهد بود. از آن طرف نمی‌توانم بگویم که اگر فرزندتان مطمئن باشد که شما تحت هر شرایطی به وعده خود عمل خواهید کرد، چه انقلابی در روابط شما رو خواهد داد. این موضوع به اعتبار و صداقت شما مربوط می شود. یعنی در آنچه می گویید جدی هستید و به آن عمل خواهید کرد. هرچه زودتر آموختن این اصل را به فرزندتان شروع کنید، زودتر شاهد نتایج انقلابی آن در روابط خود خواهید بود. برای مثال فکر کنید که اگر فرزندانتان به تجربه یاد گرفته باشند که در مورد یک موضوع معین شما هرگز دو بار هشدار نمی دهید، چه خواهد شد؟ این موضوع به اعتبار و صداقت شما مربوط می شود. یعنی در آن چه می گویید جدی هستید و به آن عمل خواهید کرد. اما آنجا که صحبت از تعیین حدود و اجرای مقررات است، همه ما حاضر نیستیم روی حرف خود بایستیم. سوزان دوست داشت فرزندانش را تهدید کند. او ذاتاً آدم شوخ‌طبعی است و اصولاً هر چه می‌گوید یا انجام می‌دهد بامزه است. همسر و فرزندانش همین را می‌دانند. این ویژگی او گاه واقعاً زندگی آنها را سرشار از شادی می‌کرد. اما متأسفانه شوخ‌طبعی او باعث شده بود که حرف‌های او را زیاد جدی نگیرند. آخر چطور می‌توانستند؟ بر حسب اتفاق یک بار شاهد برخورد سوزان با پسرش بودم. آن روز پسر 7 ساله سوزان حسابی او را اذیت می کرد و بالاخره صدای سوزان بلند شد که اگر ساکت نشی با چنگال لپت رو می کنم. این تهدید با خنده حاضرین از جمله من روبرو شد. اما در آن لحظه از خودم پرسیدم فرزندان سوزان چطور متوجه تفاوت شوخی‌ها و حرف‌های جدی او می‌شوند. البته لازم به ذکر نیست که این تهدید کمترین تأثیری روی فرزند کوچکش نداشت. این نوع برخوردها یعنی برخورد با مسائل جدی به روش‌های غیر جدی، روش‌های ظریف برای طفره رفتن از جنبه حرفه‌ای تربیت کودک است. ما دوست نداریم خرابکاری کنیم و آرزو می‌کنیم مجبور هم نباشیم چنین کنیم. وقتی دستورالعمل‌ها و راهکارهای کلامی ما برای اصلاح رفتار فرزندانمان کافی نباشد، توسل به روش‌های دیگر ما را ناراحت‌تر می‌کند. سوزان هم به یک تهدید طنزآمیز متوسل شده بود که البته هیچ پشتوانه‌ای نداشت. او امیدوار بود که خنده حاصل از آن شوخی کار خود را بکند و پسرش درست رفتار کند. حال فکرش را بکنید که اگر او می‌خواست واقعاً جدی باشد، با چه مشکل بزرگی روبرو می‌شد. ابتدا فرزندانش حرف او را باور نمی کردند و سوزان باید حسابی مبارزه می کرد، اما در نهایت هم مجبور می شد تسلیم شود و میدان را خالی کند. در واقع هرگاه می خواهیم نقش خود را در الگوی ارتباطی تغییر دهیم، همین طور می شود. اطرافیان ما نمی دانند چه انتظاری باید داشته باشند. از این رو با زحمت زیاد سعی می کنند ما را به روش سابق برگردانند. هرچند روش های قبلی چندان مفید و مؤثر نباشند. اما سوزان متوجه شد که الگوهای رفتاری فقط یک الگو هستند و هر الگویی را می توان با خودگردانی مستمر تغییر داد. بیشک شما نیز متوجه این موضوع خواهید شد. حال به داستان یکی از مراجعین من به نام توماس توجه کنید. او بالاخره متوجه شد که عمل به قول و وعده می تواند الگوها را تغییر دهد. اما الگویی که او در نظر داشت تغییر دهد متفاوت بود. نقش او در این الگوی ارتباطی این بود که او نمی‌خواست به قول‌های خود عمل کند. او مشکل بزرگی با پسر نوجوانش داشت، طوری که مجبور شده بود محدودیت‌های شدیدی در مورد او اعمال کند. تمام محدودیت‌ها مناسب بودند و می‌توانستند مؤثر باشند، اما یک ایراد مهم بر آنها وارد بود. توماس برای پایان بخشیدن به محدودیت‌ها زمان یا شرط معینی تعیین نکرده بود. وقتی علت را از او می‌پرسیدند، پاسخ می‌داد که نمی‌خواهد پسرش به هیچ وجه او را کنترل کند. در این ماجرا مشکل این بود که پسر توماس نمی‌دانست کجا ایستاده است. او بیش از گذشته دلخور و ناراضی بود، چون پدرش هیچ شرطی برای پایان دادن به محدودیت‌هایش تعیین نمی‌کرد. اینجا قدرت بود که خودنمایی می‌کرد. پدر قدرت کامل را در دست داشت و پسر هیچ ابزاری برای مبارزه نداشت. او هیچ نمی‌دانست چه جایگاهی در زندگی دارد. ناگفته نماند که او کم کم اعتمادش را نسبت به حرف‌های پدرش از دست می‌داد. فرزندان شما واقعاً می‌خواهند شما روی حرف خود بایستید. اگر شما در گفتار و کردار خود ثابت قدم نباشید، چطور می‌توانند به شما، دیگران و دنیا اعتماد کنند؟ قدرت ثبات قدم. هر چه بکارید همان را درو می‌کنید. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. ما این عبارت ها را دوست داریم، چون به نظر می رسد که یکی از اصول اساسی زندگی را بیان می کنند. این عبارات و کلمات قصاری از این دست در مقدس ترین متون اعتقادی و معروف ترین فلسفه ها فراوان پیدا می شود. اما این احکام فقط در مورد شخصی که پیامت ها را دریافت می کند صادق نیست. این احکام در مورد شخصی که مسئول اعمال پیامت ها است نیز صدق می کنند. و آن شخص شما هستید. به یاد داشته باشید که ثبات قدم پایداری زندگی شما را حفظ می کند. به این ترتیب راحت تر می توانید بدون فریاد بمانید. بدون فریاد ماندن نیز به نوبه خود به حفظ ثبات شما کمک می کند. در اینجا 4 اصل وجود دارد که شما را در طی مسیر هدایت می کند. 1. هرگز قانونی وضع نکنید که اجرای آن برای شما دشوارتر از تحمل آن برای فرزندانتان باشد. چطور می توانید دختر نوجوانتان را به مدت 2 ماه در خانه زندانی کنید؟ عقلتان را از دست داده اید؟ آیا واقعا فکر می کنید می توانید 2 ماه تمام مانند یک بچه از او مراقبت کنید؟ نظرتان درباره محروم کردن یک کودک 5 ساله از تماشای تلویزیون به مدت 1 هفته کامل چیست؟ تلویزیون خودش وسیله‌ای برای سرگرم کردن بچه هاست. آیا واقعاً می‌خواهید برای سرگرم کردن او این همه فشار را تحمل کنید؟ وقتی بیش از اندازه توان و انرژی خود را به کار می‌گیریم، احتمال آنکه در برخورد با فشارهای عاطفی تسلیم شویم زیادتر می‌شود. از این رو به قول خود عمل نمی‌کنیم و بافت ظریف اعتماد فرزندمان را از بین می‌بریم. 2. راه میانبری برای تعیین حدود و اجرای آنها وجود ندارد. ثبات قدم در رعایت حدود در مورد کودکان وقتگیر و گاه طاقت فرساست و هرگز از فاصله دور عملی نمی شود. بله، این کار دشوار است. به یاد داشته باشید که هیچ امری مانند تربیت فرزندانمان ما را ملزم نمی سازد که خود نیز رشد کنیم و تلاش برای ثبات قدم در اجرای حدود باعث رشد ما می شود. انجام این کار به وقتی بیش از آنچه در اختیار دارید، به نیرویی بیش از آنچه بتوانید تصورش را بکنید و در مواجهه با انتقاد به قدرتی بیش از آنچه لازم می دانید نیاز دارد. اما می دانم که می توانید این کار را انجام دهید. در واقع همین حالا نیز مشغول این کار هستید. سعی کنید مواردی را به یاد آورید که روی حرف خود ایستاده اید و آن را عملی کرده اید. مطمئنم بیش از آنچه فکرش را بکنید چنین کرده اید. پس به کار خود ادامه دهید. 3. تنها بر حدودی انگشت بگذارید که مایلید اجرا کنید. ممکن است در نگاه اول این جمله حرف زائد یا حتی مضحکی به نظر برسد. آخر چطور می توانیم کاری را انتخاب کنیم که میلی به انجام دادن آن نداریم؟ اما واقعیت این است که انجام این کار راحت است. شما اجازه می دهید که نگرانیتان این کار را برای شما انجام دهد. نکته اینجاست. من نمی خواهم بگویم که برای تنبیه فرزندتان از این یا آن روش استفاده کنید یا نکنید. معمولا مردم از من سوال می کنند که از چه روشی استفاده کنند و من همیشه از آنها می پرسم می خواهید چه کار کنید؟ می دانم این کار شبیه به گفتار درمانی است، اما می خواهم هدفم از پرسیدن این سوال روشن باشد. آنچه شما می خواهید آنقدر اهمیت ندارد که چگونه و چرا آن را می خواهید. انگیزه شما از زدن فرزندتان چیست؟ اگر بگویید دوست ندارید این کار را بکنید، اما غالباً معتقد باشید که لازم است این کار را انجام دهید، معلوم می شود در کار خود صداقت ندارید. والدین بدون فریاد هرگز کاری را که دوست ندارند انجام نمی دهند. شما یک بزرگسال هستید و شمایید که تصمیم می گیرید. اگر کودک خود را می زنید، اما دوست ندارید این کار را بکنید، باید کمی بیشتر بر خود تمرکز کنید. چرا باید تنبیهی برای فرزند خود در نظر بگیرید که دوست ندارید؟ چون برای او لازم است؟ برای چه؟ اصلاح رفتار او؟ آرام کردن او؟ به او نشان دهید که رئیس کیست؟ برای آن که اجرای حدود تأثیر مطلوب خود را بگذارد، باید بر مبنای تصمیم اصولی و قاطع فردی باشد که آن را تعیین می کند. اگر درباره تنبیهی که انتخاب کرده اید تردید داشته باشید، این تردید را کاملاً به فرزند خود انتقال می دهید. در واقع شما این پیام را به او منتقل می کنید. دیگر عقلم به جایی قد نمی دهد و جز این که از پایین ترین مرتبه قدرتم یعنی زورم استفاده کنم کار دیگری به ذهنم نمی رسد. همانطور که سراسر این کتاب اشاره کرده ایم، آنچه در اینجا قایق زندگی شما را می راند نگرانی است و وقتی نگرانی قایق را پیش می راند، معنیش این است که کنترل از دست شما خارج است. برای آن که نگرانی کاملاً بر رابطه‌ای حاکم شود و آن را پیش ببرد، تعامل‌های ناشی از نگرانی زیادی باید در آن رخ داده باشد. بنابراین ببینید واقعاً و از صمیم قلب چه حدودی را می‌خواهید اجرا کنید. مثلاً من می‌خواهم از تنبیه وقفه استفاده کنم. چون این تنبیه به فرزندانم نشان می‌دهد که خود من نیز به چنین مکسی نیاز دارم و در ضمن بین ما فاصله ایجاد می‌کند که هر دو طرف به آن نیاز داریم. منظور از تنبیه وقفه فرستادن کودک به اتاق خودش یا نشاندن او در مکان مشخصی برای مدتی کوتاه است، بیان که اجازه بیرون آمدن یا حرکت کردن از آنجا را داشته باشد. می‌خواهم فرزندانم را از امتیازات و امکانات مادی محروم کنم، چون به این ترتیب یاد می‌گیرند قدر نعمت‌هایی را که دارند بدانند. گاه فقط تنبیهی را به این دلیل انتخاب می‌کنم که می‌خواهم صادقانه به آنها بگویم که چقدر رفتارشان مرا آزار داده است. وقتی پیامدها و تنبیهات را با صلابت و صداقت انتخاب می‌کنیم، دیگر لزومی ندارد عذاب وجدانی را که روش تربیتی والدینمان به ما القا کرده است تحمل کنیم. کودکان سریع‌تر از هر کس دیگری به تزلزل ما پی می‌برند. همین دلیل کافی است که ما در انتخاب و اجرای حدودی که واقعاً می‌خواهیم عملی کنیم راحت باشیم و بدانیم که می‌توانیم و باید در انجام این کار راحت باشیم. 4. فقط پیامدهایی را انتخاب کنید که خود نیز مایل به تحمل آن هستید. اخیراً برای یکی از مراجعین من به نام دن مسئله‌ای در زمینه ترافیک پیش آمده بود. هم او و هم پسر نوجوانش در یک ماه به علت سرعت غیر مجاز اختاریه دریافت کرده بودند. دن نمی‌دانست که آیا در مورد اختاریه خودش با پسرش صحبت کند یا نه. این سومین اختاریه‌ای بود که پسرش طی سال گذشته دریافت می‌کرد و ممکن بود تا چند ماه دیگر گواهینامه‌اش توقیف شود. البته او حق داشت ناراحت باشد، اما وقتی به اختاریه خودش فکر می‌کرد بیشتر ناراحت می‌شد. من به او یاد دادم که با سرعت رانندگی کند و احتمالاً این من هستم که باید به او یاد بدهم پیامد آن را هم قبول کند. با این حال دن خیلی وسوسه می‌شد که وکیلی بگیرد و از این ماجرا قصر در برود، چون توقیف گواهینامه کل برنامه خانواده را برهم می‌زد. قضیه از این قرار بود که پسر دن و دو خواهر دیگرش هر سه به یک مدرسه خصوصی می رفتن و رفت و آمد آنها به عهده پسر دن بود و اگر گواهینامه او توقیف می شد خود دن مجبور بود هر روز آنها را به مدرسه ببرد و بیاورد. این کار تمام برنامه ها را برهم می زد. بنابراین دن وسوسه می شد تا هم خود و هم پسرش را از این وضعیت خلاص کند. او وکیلی پیدا کرد که حاضر بود در مقابل یک پول کلان مشکل آنها را حل کند. این راه حل واقعاً وسوسه انگیز بود. به این ترتیب او می توانست از پیامد تخلف خود بگریزد و در ضمن مجبور نباشد بقیه سال فرزندانش را به مدرسه ببرد و بیاورد. اما دن نیز مانند ماریان در مسیر رشد گام گذاشته بود. صداقتش به او اجازه نمی داد چنین تصمیم بزدلانه‌ای بگیرد. او در عوض سعی کرد نگرانیش را آرام کند و پیامد کار خود را بپذیرد و حتی پسرش را با خود به دادگاه ببرد. بعد هنگامی که نوبت دادگاهی شدن پسرش رسید در تمام مراحل او را همراهی کرد. تمام این اصول عملی به یک چیز بستگی دارد: حفظ خونسردی و آرام ماندن. ثبات قدم در اجرای حدود و پیامدها تنها روش مؤثر استفاده از قدرت در حلقه ارتباط کودک و والد است، مشروط بر آن که قبل از اتخاذ هر تصمیمی با خونسردی و آرامش کاملا درباره آن فکر کنید. به این ترتیب احتمال آن که این تصمیمات معقولتر و واقع بینانه تر باشند و به رشد همه کمک کنند بیشتر می شود. بله، به حرف خود عمل کنیم. اما مهمتر این که در مورد خود نیز چنین باشید. حتی اگر لازم شود سختی و زحمتی را بر خود هموار کنید. من نیز سال آینده برای دخترم یک سگ می‌خرم و تمام مسئولیت‌های توأم با آن را می‌پذیرم. اشکالی هم ندارد. جای شکرش باقی است که به او قله یک گربه را ندادم. سوال‌هایی برای تأمل بیشتر. 1. والدین شما چگونه به قول خود عمل می کردند و اختارهای خود را جدی می گرفتند؟ ثبات قدم یا بی ثباتی آنها درباره اعتماد، وثوق و اعتبار و قانون زندگی چه درسی به شما آموخته است؟ 2. چه مواقعی بیشتر احتمال دارد که تهدیدهای توخالی بکنید؟ این بی ثباتی چه تأثیری بر روابط شما و فرزندتان داشته است؟ 3. اصولاً بیش از همه به اجرای کدام دسته از مقررات و پیامدهای آنها پایبند هستید؟ 4. چگونه ثبات قدم بیشتر روابط شما و فرزندانتان را بهبود می‌بخشد؟ 5. چگونه بدون فریاد ماندن به شما کمک می‌کند ثابت قدم باشید؟ چگونه ثابت قدم بودن به شما کمک می‌کند بدون فریاد بمانید؟ زنگ قصه. این داستان نوجوانی به نام لینسی است که مرتکب خطاهای نوجوانی می شد. رفتارهای او واقعا امر نوظهوری نبود، اما واکنش والدینش مارک و جنیفر واقعا تماشایی بود. بالاخره آنها تصمیم گرفتند روش خود را تغییر دهند و این تصمیم آنها قدرت شگفت‌انگیز آرامش و حفظ خونسردی را نشان می دهد. در حال حاضر خانواده آنها مسیر انقلابی خود را طی می کند. لینسی بی صبرانه منتظر رسیدن روز تولدش بود. برای او 16 سالگی یعنی گرفتن گواهینامه رانندگی و سفری 10 روزه به اروپا همراه با عمه محبوبش. او تمام دوره 15 سالگی را به این سفر و گواهینامه رانندگیش فکر می کرد. اما در گواهینامه موقت او قید شده بود که او فقط در صورتی میتواند رانندگی کند که شخص بزرگسال دیگری همراه با گواهینامه‌اش کنار او نشسته باشد. اما شرایط والدینش یک پله از این هم بالاتر رفته بود، چون آنها قید کرده بودند که او فقط میتواند با یک ماشین معین رانندگی کند. با نزدیک شدن روز تولد لینسی، برنامه‌های سفر به اروپا هم کم کم به جریان افتاد. سفری 10 روزه به قاره اروپا واقعا هیجان انگیز بود. اما یک ماه به سفر مانده لینسی به خانه زنگ میزند و خبری میدهد که همه ما والدین از آن وحشت داریم. مامان، ما تصادف کردیم. وقتی مارک و جنیفر به صحنه تصادف رسیدند، خونسردی خود را حفظ کردند. تنها نگرانی آنها سلامت دخترشان بود. آنها لینسی را در آغوش گرفتند و به جزئیات گوش دادند. ظاهراً دوست لینسی رانندگی می کند و لینسی کنارش می نشیند. بعد راننده کنترل اتومبیل را از دست می دهد و با درخت تصادف می کند. اتومبیل درب و داغان می شود، اما لینسی و دوستش با کمی خراش و کوفتگی جان سالم به در می برند. پلیس جزئیات را می نویسد و کم کم همه چیز تا 3 روز قبل از سفر به اروپا به حالت عادی برمی گردد. لینسی که از عذاب وجدان به تنگ آمده بود و به استواری توأم با آرامش والدینش اطمینان بیشتری پیدا کرده بود، تصمیم گرفت به اشتباه خود اعتراف کند. مامان، بابا، اون روز من رانندگی می کردم. ما به شما و پلیس دروغ گفتیم تا من دچار دردسر نشم. به نظر شما والدین بدون فریاد در چنین موقعیتی چه کار می کنند؟ واکنش احساسی که بلافاصله ممکن است بروز کند چیست؟ شما در این شرایط چه احساسی خواهید داشت؟ خشمگین می شوید؟ ناامید می شوید؟ گیج می شوید؟ از یک طرف ممکن است خوشحال شوید که بالاخره دخترتان اعتراف کرده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه فقط 3 روز به مسافرت مانده است و حذف آن به عنوان یک تنبیه دشوار و گران خواهد بود، احساس کنید که در این میان به بازی گرفته شده اید. مارک و جنیفر تمام اینها را که بیش از هر چیز دیگری آنها را گیج و سردرگم می کرد حس می کردن. اما آنها با خودآگاهی شگفت‌آوری می دانستند که به جای احساسات باید به اصول منطقی پایبند باشند. آنها می دانستند که باید این سوال اساسی را از خود بپرسند. چطور می توانیم بین حفظ فرزندانمان از رنج‌ها و سختی‌های زندگی و مواجه ساختن آنها با درس‌های آن تعادل برقرار کنیم؟ و پس از تأمل بسیار سرانجام تصمیم خود را گرفتند. آنها با آرامش یک پدر و مادر، با صلابت و دلسوزی و با خیرخواهی محض با او روبرو شدند. آنها تصمیم گرفتند با صمیمیت و مهربانی او را به اروپا بفرستند و آرزو کنند که از آن لذت ببرد. وقتی لینسی درباره اتومبیل و گواهینامه رانندگی و مسائل مربوط به آن سوال کرد، مارک با آرامش جواب داد: وقتی از سفر برگردی، فرصت زیادی داریم که در این باره صحبت کنیم. حالا بهتره برای جشن تولدت آماده بشی و به اروپا بری، پرنسس. وقتی لینسی در سفر بود، گهگاه احساس گناه به سراغش می آمد و با چشمانی اشکبار به والدینش زنگ می زد. مارک و جنیفر از اینکه زخم زبانی به او بزنند خودداری می کردند و فقط با احساسات محبت‌آمیز و خیرخواهی با او حرف می زدند. از او درباره مکانهای دیدنی و کارهایی که انجام می داد سوال می کردند. وقتی لینسی مکس می کرد و درباره اتفاقی که افتاده بود اظهار تأسف می کرد، آنها فقط از او می خواستند بیشتر درباره اروپا حرف بزنند. اما وقتی لینسی از اروپا برگشت چه؟ چقدر طول کشید تا آنها قانون را به اجرا درآوردند. آنها 2 روز کامل صبر کردند. اجازه دادند عکس‌های سفر ظاهر شود. سوغاتی‌ها را دیدند و کلی هم درباره اروپا صحبت کردند. بعد جلسه طولانی با لینسی گذاشتند و گفتگوی طولانی درباره تصادف انجام دادند. مارک و جنیفر به لینسی گفتند که او باید پلیس و شرکت بیمه را از دروغی که گفته است مطلع سازد. مارک قبلاً با یک وکیل صحبت کرده بود و تا حدی از پیامدهای احتمالی آگاه بود. احتمالاً لینسی باید تا 18 سالگی صبر می‌کرد تا بتواند دوباره تقاضای گواهی نامه کند.